بعدد ما احاط به الملك. ان شاء الله خداوند متعال همه عزاداری ها رو از همه خصوصا جمع حاضر نه به احسن وجه فقط مخلوط اعمال و گریه ها و عزاداری های حضرت ولی عصر قبول کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد اجل فرج. پیشا پیش هم کسب اجازه میکنم از سرورانم که در مجلس حضور دارند و نظارگر درس پس دادنهای حقیر هستند و همچنین کسب اجازه میکنم از بزرگواران که حقیر رو تحمل میکنند. خداوند متعال پدرها و مادرها و نسل گذشته شما رو از پدر و مادر تا حضرت آدم هر کسی که محب بوده من الان الی یوم القیامه سر سفره آقا حسین ابن علی و اهل بیت کرامش در بهشت مهمان کنه برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت سجاد علیه السلام در هنگام شهادت به امام باقر علیه السلام فرمود یا بنی یاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا. پسرم مواظب باش ظلم نکنی. شما در زیارت عاشورا که میخونید میفرمایید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد که صد مرتبه این لعن رو انسان میخونه تازه میرسه به سلام. اینجا لعن بر ظالم را مقدم کرده بر چی؟ بر سلام. شما در دعای جوشن کبیر یا همون دعای صد بند چی میگی؟ میگی یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش سبقت داره. خدا خیلی زود راضی میشه. حتی رحمت خدا اینجوره بهشت 8 در داره اما جهنم 7 در داره. به تعبیر قرآن لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. حتی اونجا هم رحمت خدا واضحه. اونقدر رحمت خدا بزرگه که فرمود لبشتم الناس علی حب علی ابن ابی طالب ما خلقت النار. اصلا من دنبال این نبودم جهنم خلق کنم، که شما خودتون جهنم رو آفریدید. چون یه عدتون گفتیم ما محبت علی ابن ابی طالب رو نمیخوایم. اون وقت ظلم درجاتی داره برادر من. شما تو کربلا وقتی نگاه میکنی همه جور ظلمی میبینی، ظلمهای آشکار و ظلمهای پنهان. یکی از اون ظلمهایی که کار رو سخت میکنه الان 1379 سال از اون واقعه میگذره هنوز بشر درگیره. چرا؟ چون بشر یه کاری کرد. بذار من اینجوری بگم، چرا برای ائمه دیگه ما دهه نمیگیریم؟ چرا برای امام حسین دهه میگیریم؟ ائمه دیگر رو حکام جور و ظلم ظالمانه به شهادت رسوندن. یک دلیلش رو عرض میکنم. البته ابی عبدالله رو مردم جمع شدن کشتن. درسته یک یزید ملعونی هست، درسته ابن زیادی هم هست، اما همین مردمی که دعوت کردن، ای که چه بسا بعضیشون، تعبیر واضحه دیگه، شاید من بگم یه عده بعدم بگن که حاج آقا اینجور نبوده، فرمود الیوم قلوبنا معکم سیوفنا علیکم. امرو دلمو تو رو میخواد، یعنی دوستت داریم، یعنی محبیم. و سیوفنا علیکم، اما میخوایم تو رو به قتل برسونیم، به شهادت برسونیم. چرا دهه محرم میگیریم؟ یک علتش اینه همه ماها که اون موقع مردم اون روز بود، حالا نه اینجا، همه ماها که میگم، حالا میرسیم به ظلمها، میرسیم انشاءالله. اون روز مردم جمع شدند ریختن سر ابی عبدالله، هر کسی به نوعی، حالا یا از ابتدا بوده یا اواسط کار رسیده یا از یه جای اومده یا حتی تمام شده. ابی عبدالله به شهادت رسیده، اونها اومدن بر پیکر کشتگان خودشون نماز خوندند، ابی عبدالله و یارانش رو رها کردن رفتن. همه قصه ساربان رو میشناسید، نامرد چه کرد، واقعا چه کرد؟ آدمی که دستش هنگام طواف کعبه دستش به دست اون زنه میبره، زن اومده حجرالاسود رو لمس کرده، او جایی که نباید گناه بشه اونجا ان شهوتن دستش رو میذاره بالای دست اون زن، دستها به هم میچسبه، ابی عبدالله براش دعا میکنه. بعد از اینکه رسوا میشه، مثل امروز نبود که همه قبیله ها بودن، از همه کشورها بودن، خود قبیلش حاضر نشد این رو ببره همراه خودش، گفت ابی عبدالله من بیچاره شدم، بی آبرو شدم، خائنه، چشم خائنه، عادت به این ظلم داره، عادت به این ظلم داره، دقت کن. بعد ابی عبدالله دعا میکنه، دسته جدا میشه. داستان رو همه بلدید، اهل هیئتید. همه که روز عاشورا رفتن تمام شد، شب عاشورا ابی عبدالله فرمود برید، اما روز عاشورا فرمود بیایید. شب عاشورا چرا فرمود برید؟ خواست ظالمین در بین این جمع طاهر نباشه، لذا فرمود برید. یکی از کسانی که ساربان حضرت بود، ساربانی بلد بود، آمد تا خود شب عاشورا هم آمد، ای که چه بسا فردا اگر میماند شهید میشد. اون وقت شما، من، میلیاردها آدم قبل من و تو، زمان من و تو، بعد من و تو میگفتن السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائک، که یکی از اون آدمایی که حلت بفنائک هست کیه؟ همین ساربان بود. اما چه شد ساربان تا اینجا آمد؟ شب عاشورا وقتی ابی عبدالله فرمود برید، این رفت. چون بعضی ظلمها هست نمیذاره انسان برسه به امام، نمیذاره انسان برسه به نفس مطمئنه، لذا رفت. فردا روز عاشورا آمد. بعد شما میدونید کم سخت، من نمیخوام حالا اذیت بشید، فقط اشارتاً عرض کنم، انسان که میخواد جان بده به اطرافش چنگ میزنه، خصوصا اگر خنجر به خنجر باشه، انسان به اطرافش چنگ میزنه، جان دادن سخته. لذا ابی عبدالله این دستها جمع شد، این دستها موقع جان دادن جمع شد، ابی عبدالله جان داد. نامرد تو مسیر دست ابی عبدالله رو دیده بود، دید انگشتری هست، اما اون لحظه‌ای که رسید بالا سر ابی عبدالله دیگه کسی نیست، میدونست دست ابی عبدالله زیر این خاک ها رفت. ندیدن نامردها که لباس پیرهن کهنه کشیدن، ندیدن که انگشتر ببرن، لذا آمد چیکار کرد؟ میدونست چشش رو گرفته بود، خائن همیشه خائنه، چشش رو گرفته بود، آمد این دست رو هر کار کرد. شما میدونید انسان وقتی جانش مفارقت میکنه این دست باز نمیشه، هر کاری کرد نتونست دست رو باز کنه، لذا خنجر کشید. آقا بعضی ظلم ها انسان رو میاره تا نزدیکی های ابی عبدالله، یه دفعه کار خراب میشه، یه دفعه کار خراب میشه. بذار من یه جور دیگه بگم، حالا من جملاتی از امام سجاد نوشتم، یه چیز دیگه میخواستم بگم، بذار یه چیز دیگه بگم. ابراهیم علیه السلام فرمود و از قال ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشون بده خدا چجور مردگان رو زنده می کنی. قال اولم تؤمن، تو ایمان نداری؟ قال بلا، چرا؟ ایمان دارم. ولیکن لیطمئن قلبی، همه ما اینجا هستیم به قیامت چی داریم؟ علم داریم، اما اطمینان نداریم. اگر اطمینان داشتیم انواع گناهان رو نمی کردیم. لذا حضرت امام در 40 حدیث فرمود فرق علم و اطمینان اینه: در علم همه ما می دونیم که یک مرده به اندازه یک مورچه نمی تونه آسیب بزنه، اما مرده شور شب کنار مرده می خوابه تا صبح، اما من و تو بگن در یک اتاق کنار مرده بخواب نمی تونیم. چرا؟ ما علم داریم که این مرده به اندازه یک مورچه هم تأثیر نداره، اما اطمینان نداریم. مرده شور، قصال، اونایی که تو این زمینه کار میکنن، آمبولانسی که راننده آمبولانسی که افراد رو مردن از این شهر به اون شهر میبره، خسته است، میزنه کنار قشنگ میخوابه. من و تو میتونیم بخوابیم؟ نه. چرا؟ میترسیم. بابا میدونیم، علم داریم، اما اطمینان نداریم. او از بس با مرده بوده مطمئن شده که مرده دیگه کاری نداره، آرام آرام شده این قلب. فرمود ولیکن لیطمئن قلبی، قلب من رو مطمئن کنه خدا، قیامت نشون بده. فرمود ابراهیم حالا که میخوای قلبت مطمئن بشه، فخذ اربعه من الطیر فصرهن علیک ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یأتینک سعی. یا همش بلدید آیه قرآنه. اون چهار تا در روایت داریم چی بوده؟ یکی طاووس بوده، یکی خروس بوده، یکی کرکس بوده، یکی اردک. فرمود ابراهیم اگر میخوای به نفس مطمئن برسی، خدا در قرآن، اهل بیت در روایات به در میگن که دیوار بشنوه. فرمود باید چهار تا حیوان رو بگیری ذبح کنی. خب این چهار حیوان رو امام صادق علیه السلام میفرماد چیه؟ یکی کرکسه. چرا کرکس آقایون؟ آقایون خروس رو گرفتن، اردک رو گرفتن، سخت نیست، اما طاووس و کرکس به این راحتی پیدا نمیشه. ما تصور میکنیم تو امتحانات الهی خداوند متعال که فرمود برو ابراهیم پیدا کن، در جا پیدا کرد، حاضر شد، دو ساعت کار تمام شد، اینم انجام داد و فراخوان کرد، حیوانات آمدن. نه، ابراهیم هم اگر میخواد به نفس مطمئن نبرسه، باید زحمت بکشه بره طاووس پیدا کنه، بره کرکس پیدا کنه. لذا کرکس نماد مردخاری است. گفتن غیبت نکن، گفتن تهمت نزن، گفتن ظلم نکن. حالا ظلم ها سطوح داره، گاهی اوقات ظلم میکنی با غیبت کردن، با تهمت زدن یک کسی رو له میکنی. چرا؟ میکشیش. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه فکرهتموه. شما دلتون میاد جنازه بخورید؟ نمیاد که. فرمود اون آدمی رو که تو پشت سرش غیبت کردی، صریح آیه قرآن، تهمت زدی، یعنی ظلم کردی. ظلم که کردی چه میشه؟ ظلم که کردی او رو کشتی، اون از بین بردی، بیابرو کردی. وقتی بیابرو کردی دیگه نمیتونه چیکار بکنه که، تو جامعه نمیتونه سر بلند کنه که. فرمود ابراهیم باید صفت کرکس در انسان بمیره. این یه ظلمه. یه ظلم دیگه چیه آقایون؟ خروسه. گفت خروس رو باید سر ببری. خروس نماد شهوترانی حلال. تازه چند تا مرغ همیشه میبینی کنارش هست، میگه بابا اگر دستت به خدا میخواد برسه، به امام حسین که میخواد برسه، میخوای نفس مطمئن نبشی، باید چیکار کنی؟ باید شهوات رو سر ببری، شهوات حلال و نه حرام. حرام که انسان رو بیچاره میکنه. تو دعای کمیل فرمود خدایا ببخش اون گناهانی رو که نعمتها رو تغییر داد. قرار بود شما مثلا در نسلت همه مجتهد باشن، همه نشد، همه چه باشن نشد. چرا؟ گاهی اوقات انسان یه گناهانی میکنه که نسلش رو نابود میکنه. بنی امیه و بنی العباس چطور اهل بیت رو این دو گروه غل و غم کردن؟ بنی امیه رو که میدونید، بنی العباس کیان؟ فرزندان عباس، عموی پیامبرن. آقا رسول الله بهشون فرمود عباس بچه های تو فرزندان من رو میکشن. خیلی ترسید. و چرا؟ گفت به خاطر اینکه تو در دوران جاهلیت ربا میخوردی. ببینید ربا چقدر خطرناکه. ربا میخوردی. علما نشستن، قاعده داریم، چقدر پایان نامه نوشته شده، الاسلام یجب ما قبله، اسلام گذشته رو میپوشونه، هر چه کردی اشکال نداره، امروز مسلمان شدی درست میشه، اما اثرش که میمونه در این گوشت، در این پوست، در این استخوان، در این خون، ظلم به مردم جاری شده. یک کسی کی میره ربا میگیره؟ کسی که بیچاره میشه، کسی که بدبخت میشه. شما 10%، 20%، 30% شیره جانش رو میکشی، او هیچ نداره، میاد ربا میگیره. شهوت حرام که اصلا نسل رو نابود میکنه. لذا بنی العباس رو ببینید، ائمه رو به شهادت رسوندن. بعد خروس نماد شهوت حلال. آقایان عزیز، امروز شما میبینید در حرام افراد چقدر زیاده روی میکنن. بابا به طرف میگه اینقدر تو فضای مجازی سرت رو ننداز تو این پیج ها، ننداز تو این کانال ها، نکن خواهر من، اینجور بیرون نیا، اونجور لایو نذار. میگه نه، من عاشق ابی عبدالله. بابا یه کسی قبلنا گفته بود من عاشق ابی عبدالله، بیام ساربانت بشم، بیام ساربانت بشم. تهش چی شد؟ تهش چی شد؟ تو کربلا همه قصه ای هست، شاید وقت اجازه نده، همه قصه ای هست. ظلم ها انسان رو بیچاره میکنه، نمیذاره انسان به نفس مطمئن برسه، نمیذاره. بعد فرمود حالا این حلالشه، حرام چقدر زیاد شده. چقدر آدم گاهی اوقات تلفن داره از شوهر، از همسر، از خانوم ها، آدم گاهی اوقات دلگیر میشه، اذیت میشه، چقدر خیانت ها، واقعا آدم انسان قصه دار میشه. من امسال بابل نبودم، اصلا مازندران نبودم، تا این قصه بابل رو میشنیدن، این شورای شهر، قصه شورای شهر رو میگفتن، من اصلا سرم میافتاد پایین، خیلی اذیت شدم حقیقتا. ببینید اینا ظلمه. شما باید حلال رو، پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، لذا فرمود گاهی اوقات روح اونقدر میخواست جدا بشه از این قفس جسم، داشت رها میشد، صدا میزد کلمین یا همیرا، شقلین یا همیرا، منو مشغول کن آیشه به خودت، با من حرف بزن، با من حرف بزن، با حلالش حرف بزنه. بعد در قرآن فرمود شب و زن مایه آرامشند. بعد آقا رسول الله آرام آرام احساس کنه این روحش آمده در جانش، این تازه حلالشه. اگر روح آقا رسول الله با حلال صحبت کردنش، مشغول شدنش اینجور میشه، برمیگرده آرام میشه در جسم، ماهایی که حالا من خودم رو میگم، حالا روح ما معلوم نیست اصلا روح هم مونده باشه یا نه، تو این فضای گناه این چی میشه؟ سومین حیوان چه حیوانیست؟ اردک. اردک نماد لجنخاری است. شما اینجا شمال که دیگه معروفه دیگه، اردک رو میندازن داخل زمین ها، هر لجنی رو میخوره. انسان ورودی و خروجی غذای خودش رو کنترل نکنه، آقا حرامه، حلاله، فلانه. بابا یک کسی اومد پیشه آیت الله العظما، سید احمد آقای خانساری، خدا رحمتش کنه، از علما بود، از مراجع بود، گفت آقا من جنس خریدم 100 تومن، بازار کمبود شد، شد 1000 تومن، گرفتم قبلا خریدم آوردم گذاشتم کنار، این کمبود شد، شد 1000 تومن، شد 2000 تومن، اگر من به این قیمت بفروشم حرامه؟ آقا فرمودن، بازاری بود، آقا فرمودن حرام نیست البته آقا، ولی ولیکن بی‌انصافیست آقا، بی‌انصافیست. بعد ایشون رفت کفششو بگیره بپوشه بره، با خودش حرف میزد، گفت حالا حرام نیست اشکال نداره، بی‌انصافی اشکال نداره. فرمود بیا بیا بیا، من شنید، گفت بیا من کارت دارم. اومد گفت میدونی بی‌انصافی یعنی چه؟ گفت شما بفرمایید. گفت بی‌انصافی همان بود که شمر رفت رو سینه ابی عبدالله، سر ابی عبدالله رو برید. به این میگم بی‌انصافی. امروز شما چه میبینی؟ ظلم ها رو ببینید. طرف ای که چه بسا لباس سیاه ابی عبدالله هم تنشه، ای که چه بسا، چه بسا چیه؟ رفته اصلا سفر مکه، با اسب دزدی آدم میره سفر مکه، بعد احتکار فراوان مثلا مواد غذایی ازش میگیرن، میرن بگیرنش، میبینن آقا کجاست؟ مکه مشرف شد. اینا چیزاست که تو خبرها میبینید، میشنوید. نماد لجنخوری اردک. ابراهیم تو اگر میخوای به نفسم، آخه میدونید چرا اینو گفتم؟ فرمود ولکن لیطمئن قلبی، من میخوام قلبم مطمئن باشه. لذا شما کلمه اطمینان رو در قرآن نگاه میکنید، یکی از اون جاهایی که اومده سوره فجره. سوره فجر سوره امام حسینه. فرمود والفجر و لیال عشر، قسم به این شبهای دهگانه. امام صادق علیه السلام فرمود خدا به این شبهای دهگانه ماه محرم قسم کرده. بعد انتهای این سوره که مشهور به سوره امام حسین میفرماد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. ابراهیم گفت من میخوام به اطمینان نفس برسم. به امام حسین که خدا رسید فرمود تو بیا، تو اصلا نفس مطمئنه‌ای، تو اصلا نفس مطمئنه‌ای. میدونی قصهش کجاست؟ موسی علیه السلام گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، گفت خدایا به من شرح صدر بده. درخواست کرد به پیغمبر ما که رسید فرمود الم نشرح لک صدرک. اصلا خدا با این اهل بیت آقا رسول الله و خود رسول الله در قرآن یه جور دیگه معامله کرده. ابراهیم گفت وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، بابا نسل من رو طاهر قرار بده. درخواست کرد برای نسلش، دعا کرد یاد بگیریم. وقتی به پیغمبر رسید فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ابراهیم خواست برای نسلش دعا کرد، من خودم میخوام. اینجا ابراهیم گفت ولکن لیطمئن قلبی، من میخوام به اطمینان قلب برسم. خدا فرمود ابراهیم تو میخوای به اطمینان قلب برسی، باید آزمایش پس بدی. اما به امام حسین که میرسی میفرماد چی؟ یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه بیا، ارجعی الی ربک. بعد طاووس نماد چیه؟ عرضم رو جمع کنم، اصلا نمیخواستم اینجور بگم ولی رفت دیگه. طاووس نماد چیه؟ نماد زیبایی های دنیاست. ابراهیم اگر میخوای به نفس مطمئنه برسی باید چیکار کنی؟ باید زیبایی های دنیا رو بذاری کنار. حالا گرفتی چی شد؟ به ابراهیم علیه السلام بعدها میگه بابا باید اسماعیلت رو سر ببری، چون ابی عبدالله اسماعیل خودش رو سر برید. الله اکبر، زبانم الکنه، من نمیدونم میرسونم مطالب رو یا نه. گو ابراهیم باید تمام زیبایی های دنیا رو یه جا بذاری کنار، تازه بشی نفس مطمئنه، تازه بشی ابی عبدالله. لذا شما در حالات ابراهیم علیه السلام میبینید که جبرائیل براش گفته قصه علی اکبر رو و قصه خودش رو و او چگونه گریه کرده و خداوند متعال فرمود تو رو به درجات بالا من رسوندم به خاطر گریه بر ابی عبدالله. چرا پیامبران دونه دونه وقتی میان تو کربلا به موسی گفته میشه فخلع نعلیک، کفش در بیار؟ چرا به ابراهیم که میرسه کربلا از اسب میفته پایین زخمی میشه؟ و چرا به ابراهیم گفته میشه ابراهیم اسماعیل رو ببر در قربانگاه سرش رو ببر؟ چرا؟ میخواد اطمینان نفس پیدا کنه. بابا ابی عبدالله همه رو آورد، علی اصغرش رو آورد، علی اکبرش رو آورد، قاسم بن الحسنش رو آورد. تعبیرهای عجیبیه در مقاتل که ابی عبدالله وقتی فرمود یا ابتا علیک من السلام علی اکبر رو شنید، مقاتل مختلف گفتن. خلاصش اینی که ابی عبدالله یه جوری رفت که برای هیچ کس اینجور نرفت، یعنی سر از پا نشناخته رفت، جوان داره میره، زیبایی های دنیاست. ابی عبدالله شما میدونید دل آرام عالمه، دل آرام عالمه. وقتی رسید تعبیر مقاتل داره و سقط الحسین من فرسه، اینا دو جور میشه ترجمه کرد. یکی میشه گفت ابی عبدالله از اسب بر زمین افتاد، یکی هم آدم دیدی از بس مصیبت سنگین حالیش نمیشه خودشو پرت میکنه از شدت مصیبت. ابی عبدالله متوجه خدا هست اما اونقدر مصیبت سخته ابی عبدالله که انهو خودشو پرت کرده از اسب به پایین. تعابیر عجیبیه. بعد فرمود ابی عبدالله اومد صورت رو گذاشت به صورت، آرام نشد. سینه رو چسبان به سینه، آرام نشد. گفت سلیمان داشت از یک جایی رد میشد، منطق و تیر بلد بود. دید یه بلبلی داره میخونه. به اصحاب گفت میدونی بلبل چی میگه؟ گفتن نمیدونی، ما زبان تیر بلد نیستیم. این واژه عفا، عفا واژه خیلی مهمیه. فرمود نیم خورده خرمایی رو پیدا کرد، گرسنه بود، خورد، بعد دومش رو تکون میده، داره میخونه، میگه دنیا حالا که من دلم سیره، شکمم سیره، دیگه سیره سیرم، برو، تو رو نمیخوام. همین واژه رو ابی عبدالله بالا سر علی اکبر به کار برد. وقتی رسید فرمود لعن الله قوما قتلوک على الدنيا بعدک العفا، یعنی من سیر شدم، من ابی عبدالله اگه حکومت رو الان بیان بدن من نمیخوام. میخوام چیکار؟ یه کاری با من کردن که منو سوزوندن. عرضم رو جمع کنم، ظلم ها باعث میشه خیلی هم ما به ابی عبدالله نرسیم، به نفس مطمئنه نرسیم. لذا به ابراهیم علیه السلام فرمود این صفات رو در خودت بکش. آقا من ابی عبدالله مخلصشم، باش. اون ساربان هم وقتی دید ابی عبدالله خیلی بهش کمک کرد، نیست، حالا این مثال اصلا در جمع ما نیست، من دارم همیشه قرآن اینجوریه، وقتی مثال میزنه فرعون و هامان و اینا رو مثال میزنه، همیشه قله های بدی و قله های خوبی رو مثال میزنه. وقتی اونجوری جلو ناپاکی چشم رو میبینه تو مکه اسیر میشه، باز ابی عبدالله هم دستش رو میگیره، بازم میاد شب عاشورا اسیر میشه، در میره، باز فردا میاد در گودال قتلگاه یه کاری میکنه، یه نمک به حرومی میکنه، کار دستش میده. نگیم آقا این چشم رو رها کردیم هر چی شد شد، نه. قصه کربلا قصه میلیاردری مثل زهیره که به راحتی، چرا، یه عمر حلال زندگی کرده، ابی عبدالله هم دستشو میگیره، بعد پیک میفرسته بر دنبالش. او با اکراه میاد، اما وقتی میاد بر میگرده. یکی دیگه هم هست، عبیدالله حر جوفی، نمیتونه به نفس مطمئنه برسه، به ظاهر جز شیعیانه، زهیر ابن قین جز شیعیان نبود، حسین ابن علی رو در علی ابن ابی طالب رو در قتل عثمان ظالم میدانست، به اشتباه، به تحلیل غلط، اما اهل حلال حرام ابی عبدالله اومد روشنش کرد، برگشت همه مالش رو داد رفت. این آدم شد السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک. مقابلش ابی عبدالله پیک نفرستاد، خودش رفت، یکی از شیعیان مدعی عبیدالله ابن حر جوفی رفت داخل خیمهش، خودش باهاش صحبت کرد، گفت بیا بریم کربلا، ما کشته میشیم، مقامی پیدا میکنی در دنیا و آخرت سرت بالاست. گفت یا ابی عبدالله، من تازگی ها یه خونه ساختم، خیلی هم زحمت کشیدم براش. ابی عبدالله فرمود اون منزلی که من در مدینه دارم و در تاریخ معروفه و معاویه چششو گرفته بود دنبالش بود، اون مال تو، بخشیدم به تو. گفت جدن؟ جدن یا ابن رسول الله جدن؟ بابا ابی عبدالله میگه بیا بریم بهش، او اسیره. بعد برگشت گفت خب یا ابی عبدالله خیلی بزرگواری کردید، خیلی لطف کردید، ولی خب من یه باقی هم دارم. ابی عبدالله فرمود اون باغ من مال تو. فرمود من زن و بچه رو چیکار کنم ابی عبدالله؟ اینا قصه من و توه، هر کدوم یه جا گیریم. گفت من زن و بچه رو چیکار کنم؟ ابی عبدالله پا شد گفت زن و بچه من از زن و بچه تو کمترن، زن و بچه تو اینقدر مهمن. خیلی ها اومدن گیر کردن. این برم مثال بزنم تمام کنم در یکی دو سه دقیقه. اگر ظلم ها رو مواظب نباشیم تا یه جاهایی با ابی عبدالله هستیم میبریم خراب میکنیم. تا اینجا واضحه. لذا فرمود ظلم رو در زیارت عاشورا اول شما میگی اللهم لعن اول ظالم تا آخر همه رو. لذا بعض علما فرمودن شما هر وقت زیارت عاشورا خوندی دو رکعت نماز زیارت رو هم بخون. چرا بخون؟ چون شما میگی و آخر تابع له علی ذلک، خدای اون آخرین نفری هم که ظلم کرد چیکار کن، لعنت بفرست. کانه آدم خودش گاهی اوقات به خودش لعنت میفرسته، چون گاهی اوقات انسان پاکار امام نیست، خمسش رو نمیده، یک پنجم مال امام تو مالش قاطیه، بعد چجور برای ابی عبدالله عشق میزه؟ ابی عبدالله خندش نمیگیره. ظلم های یک کسی اصلا نماز نخونه، حضرت آیت الله العظمى بهجت فرمود، شاید من جرأت نمی کردم اگر ایشون نمی فرمود. فرمود اگر میلیاردها قطره اشک بریزید بر ابی عبدالله، نمازتون رو نخونید، ابی عبدالله نمیتونه دستتو بگیره. بابا بارون بزنه، سیل بزنه، کاسه برعکس باشه، یه دونه قطره آب توش نمیره. خدا فرمود نماز، خود ابی عبدالله میگه نماز، طرف نماز نمیخونه. طرف نماز نمیخونه. یکی از اون بر مثال بزنم تمام کنم. امام سجاد وقتی شهدا رو دفن کرد، شما میگی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پاکار امام وقتی وایستادی ظلم نکردی، خیلی بالا میری. لذا فرمود دو تا گودال بکنید، یکی سمت راست یکی سمت چپ، در یک گودال اصحاب رو دفن کنید، در یک گودال بنی هاشم رو دفن کنید. اما علی اکبر با این که جزء اولاده، فرمود نه، بیارید پایین پا دفن کنید، جدا کنید از اولاد. تو زیارت عاشورا هم که شما میبینید میفرماد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. علی اکبر رو جدا میکنه از اولاد. خدا، حدیث قدسیه، خدا میدونه که امام حسین چقدر علی اکبرش رو دوست داشت. یکی اینجا، یکی هم که داشت قبرها رو جابجا میکرد، ابی عبدالله تو بعضی نقلها دوتا داداش، یعنی ایشون و حضرت عباس با همدیگه رفتند. اگر انسان پای کار ولی جامعه خودش، امام خودش بمانه تا آخر، وفادار باشه. و فرمود و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی است که وفادار بود، تا آخر وفادار بود. حضرت ابوالفضل اینجور بود یا نه؟ ابی عبدالله فرصت نکرد حضرت ابوالفضل رو بیاره کنار شهدا بذاره. قبول. چرا امام سجاد قبر ابوالفضل العباس رو با فاصله گذاشت، نیاورد قبر عمو رو در کنار، حداقل در کنار ابی عبدالله، نه در میان اولاد. علی اکبر رو پایین پا دفن کرد، اولاد رو پایین تر، بنی هاشم رو در این ور، اصحاب رو دفن کرد. خب چرا حضرت ابوالفضل رو نیاورد؟ این سوال نمیشه برای شما؟ چرا همه علما وقتی کتاب می نویسن برای شهدای کربلا، ابی عبدالله و یارانش رو یک کتاب می کنن، وقتی میرسن به قمر منیر بنی هاشم یک کتاب جداگانه مینویسن؟ چرا؟ امام سجاد میدونه این انسان کوچکترین ظلمی نکرد که هیچ، اونقدر در پای امام ایستاد. با اینکه شما میدونید دو نفر اگر داداش باشن، پدر یکی باشه، همسرها فرق کنن، معمولا اینجوره، بچه ها نسبت به همدیگه حسادت دارن. حداقلش اینه که دیگه داداش به داداش نمیگه سیدی و مولای، حداقلش اینه که عمری. حضرت ابوالفضل فرمود سیدی و مولای، سیدی و مولای. آخه دلش همچین انگار مونده بود. آخرین لحظات، آخرین لحظات، الله اکبر. من اینجور تصورمه، وقتی از اسب بر زمین افتاد به گونه‌ای که تو بهتر از من میدانی، وقتی به زمین افتاد این خونها گرفت صورت رو، چشمها رو، یک چشم که تیر، یک چشم که خونها قاطی شده با خاک کربلا، این دستها هم که قطع شده، این جسم پرقدرت که انهو به لحاظ مادی ضعیفتر شده. بعد دید یه صدای زنانه، من اینجور فکر میکنم، یه صدای زنانه میگه عباس پسرم، عباس پسرم. هرچی گوش کرد این گوشها سالمه، دید این صدا ام البنین نیست، صدا زنانه هست، صدا ام البنین نیست. شامه ها هنو کار میکنه. یه نفس عمیق کشید، دید شما به بهشت رو، یاس بهشت رو، سیب بهشت رو ترکیب که میکنی، تازه میشه بوی حضرت زهرا. وقتی یه نفس عمیق کشید، دید حضرت زهرا داره میگه عباس پسرم. شاید اینجا جرأت پیدا کرد، گفت یا اخا ادرک اخا، گفت داداش اینجوری وایستادی، اینجوری وایستادی. خدا به حضرت ابوالفضل مقام داد. امام سجاد امام معصومه، معصوم به تعبیر قرآن و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حساب کتاب داره کار. لذا قبر ابوالفضل العباس رو جدا قرار داد، قبر امام حسین رو جدا قرار داد. چرا؟ چرا؟ که به من و تو بگه آقا جان در مقامی که تو پای امام به ایستی تا آخر همه جوره، به مقامی میرسی که همه چیز داری، فقط امام نیستی، فقط امام نیستی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من میخوام یه چیز بگم، واگذار کنم روزه را آقایون بخونن. من یه چیز بگم واگذار کنم مجلس رو. سالها پیش میخواستن حرم ابی عبدالله رو درست کنن، سه گوشه حرم درست بود به لحاظ مهندسی، یه گوشه حرم درست نبود، قناص بود. یه خونه 300-400 متری بود مال یه آقایی که این بیچاره دست فروش شد بنده خدا، ولی خیلی امام حسینی بود، میرفت کار میکرد به سختی اینا رو جمع میکرد، پولاش و خونش همچی خونه نبود، زندگیش همچی زندگی نبود. از حرم رفتن پیش این آقا، گفتن آقا مشکل اینجوریه، میخوایم صحن رو درست کنیم، این خونه رو شما بیایید بفروشید به ابی عبدالله. قشنگ گوش کرد، گفت نمیفروشم، نمیفروشم. هر چه باهاش صحبت کردن گفت نمیفروشم، خونم نمیفروشم. دوباره مسئولین رفتن، گفت آقا نمیفروشم، مالمه نمیفروشم، دوست دارم نمیفروشم. از فرداش که اینا اومدن رفتن پیشش، از فرداش رفت، حالا کاری هم نداشت بنده خدا، کار خاص، این روی این گاری ها این سیب زمینی و پیاز و این چیزا رو میگرفت میفروخت، دست فروش بود. بعد رفت فردا کارش رو تعطیل کرد، رفت بنا آورد، گچکار آورد، کارگر آورد، گرفت خونه رو چیکار کرد، شروع کرد درست کردن، تعمیر کردن. یه موقع از حرم فهمیدن بابا این داره خونه رو چیکار میکنه، تر و تمیزش میکنه، گچکاری میکنه، داره. گفتن آقا چیکار داری میکنی، این خونه اگر تو هم ندی ورثه میدن، آخرش که میرسه به ابی عبدالله. گفت کاری نداشته باشید، منم نمیدم، نمیخوام ورثه هم بده. گذشت 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 گذشت، یه هفته شد، دو هفته شد، چقدر شد، خونه رو که قشنگ ساخت آماده کرد، یه روز اومد حرم ابی عبدالله، گفت بیاید حالا میخوام خونه رو بزنم به نام ابی عبدالله. گفتن چرا، چرا هر روز اول نیومدی، چرا رفتی اینقدر خرج کردی، خونه رو مثل نقره در آوردی، درستش کردی اینجوری؟ گفت آقا هرچی فکر کردم دیدم خونه خرابه برای ابی عبدالله خوب نیست، خونه رو آوردم، درست من چیزی ندارم، فقیرم، ولی همینقدر رو که دارم رفتم تلاش کنم، اومدم یه خونهی بزنم به اسم ابی عبدالله که این خونه حداقل یکم ظاهر داشته باشه. حالا این شبها و این روزها اومدید پای رکاب اهل بیت، اومدید تو مجلس ابی عبدالله، خصوصا این هیئت، بچه ها، چه اونایی که میبینید چه اونایی که نمیبینید، همه زحمت کشیدن. من از طرف همه این جمع، همه شما به ابی عبدالله عرض کنم، یا ابی عبدالله، ما بیش از این از دست ما بر نمیاد و نیامد، ای کاش بیشتر از این دست ما بر میامد. السلام علیک یا ساکن کربلا، یا ابا عبدالله، و على الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام.